صبحتون بخیر و روز همه مادران مبارک. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میکن. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان حساب‌دهی بیشتر در مورد افتضاح مالی کابل بانک شده است. از کمک‌های 12.5 میلیون دلاری از سوی بانک جهانی به حکومت افغانستان هم در این برنامه با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد جعفر احمدی پیشکش میکند.
سازمان ملل متحد گفت که افتضاح کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. 10 غیر نظامی در ولایات خوست و میدان وردک کشته شدند و وزیر داخله ایران میگوید که مدت رأی‌گیری در انتخابات این کشور تمدید خواهد شد. سلام، این هم مشروع خبرها. منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که افتضاح کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. بان کی‌مون در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرده گفته است که احکام حبس در ارتباط به افراد دخیل در بحران کابل بانک نسبتاً خفیف بودند. با گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی‌مون گفت که صدور این احکام نباید پایان حسابدهی در مورد این افتضاح تلقی شود. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اتحادیه اروپا سلسله گفتگوها با کشورهای آسیای مرکزی را در مورد امنیت منطقه پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آغاز کرده است. معاون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که در مورد خروج نیروهای ISAF از افغانستان نگرانی‌های زیاد در منطقه ایجاد شده است. هلگا شمید که ریاست اولین دوره گفتگوها به سطح بلند در این مورد را به عهده گرفته، دیروز در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل چنین گفت:
We want and we wish to enhance our security cooperation.
ما می‌خواهیم و آرزو داریم تا همکاری‌های امنیتی خیش را بهتر بسازیم. این تنها موضوع گفتگو نیست، بلکه با نتایج خیلی ها مثبت و واقعی در ساحه امنیتی ارتباط می‌گیرد. گفتگوها در مورد خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و امنیت منطقه پس از 2014 در حال مطرح می‌شوند که قرار است نیروهای جنگی ISAF در سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون شوند. مقام های ولایت خوست از کشته شدن 8 تن به شمول یک ملا امام مسجد در این ولایت خبر می دهند. دفتر مطبوعاتی ولایت خوست با پخش خبرنامه می گوید که این 8 فرد ملکی امروز در نتیجه یک انفجار در مرکز این ولایت کشته شدند. انفجار پس از مراسم به خاک سپاری جنازه یک فرد ملکی رخ داد. در یک حادثه دیگر امنیتی، 2 کودک در ولایت میدان وردک کشته شدند. قماندانی امنیه این ولایت در یک خبرنامه گفته است که این کودکان دیشب در نتیجه اصابت مرمی‌های هاون به یک خانه جان دادند. این هم از منطقه و جهان. مردم ایران سرگرم رای‌دهی هستند تا جانشین رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را انتخاب کنند. قرار بود مراکز رای‌دهی 6 شام امروز با وقت تهران مسدود شوند، اما محمد مصطفی نجار وزیر داخل ایران گفت که مدت رای‌گیری تمدید خواهد شد. در این حال گزارش ها می رسانند که شماری از ایرانی ها در این انتخابات شرکت نکردند. یکی از باشنده های شهر بوشهر ایران در صحبت با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی چنین گفت:
به دلیل تجربه‌ای که از انتخابات قبلی داشتیم، ما تصمیم گرفتیم که شرکت نکنیم.
6 کاندید در انتخابات ریاست جمهوری ایران شرکت دارند. نظرسنجی ها نشان داده است که رقابت میان 2 کاندید خیلی تنگاتنگ خواهد بود. یکی حسن روحانی، کاندیدی که از حمایت اصلاح طلبان برخوردار است، و دیگر محمد باقر قالیباف، کاندید محافظه‌کار و شاروال فعلی تهران. هیچ ناظر بین المللی از این انتخابات نظارت نمی کند. صدر اعظم ترکیه برای پایان دادن به ناآرامی های این کشور با مظاهرچیان ضد حکومت ملاقات کرد. این در حالی است که مظاهرچیان ظاهرا اخطار نهایی رجب طیب اردوغان را برای ترک کردن پارک گیزی نادیده گرفتند. هزاران تا دیشب در این پارک و در میدان تقسیم بودند. پس از مذاکرات ناوقت شب در انقره، یک سخنگوی حزب عدالت و ترقی به رهبری رجب طیب اردوغان گفت که این دیدار مثبت بود، اما وی تأکید کرد که مظاهرچیان باید پارک را ترک کنند. و مشاور ارشد رئیس جمهور روسیه در امور سیاست خارجی میگوید معلومات را که ایالات متحده آمریکا در مورد استفاده حکومت سوریه از اسلحه کیمیایی با روسیه شریک ساخته قناعت بخش به نظر نمی رسد. یوری یوشکاف امروز گفت که تصمیم آمریکا مبنی بر توسعه حمایت نظامی از شورشیان سوریه، تلاش های مشترک مسکو و واشنگتن به هدف سازماندهی یک کنفرانس صلح را زیر سوال می برد. قصر سفید دیروز گفت محققان آمریکایی مشخص ساختند که حکومت سوریه سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده و حالا آمریکا فراهم آوری نظامی کمک‌های نظامی به شورشیان سوریه را آغاز خواهد کرد. روشن نیست که واشنگتن چه نوع کمک نظامی را با این شورشیان انجام می‌دهد. پایان خبرها.
با تشکر از احمد جکفر احمدی که سرویس خبری این ساعت را پیشکش کرد، ساعت 5:07 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب برایتان با جزئیات خواهیم گفت. منشی عمومی سازمان ملل متحد خانه حسابدهی بیشتر در مورد افتضاح مالی کابل بانک شده است. استادان پوانتون کابل در عکس العمل به اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی میگویند اعتراض ها در این نهاد تحصیلی جنبه سیاسی ندارد. آقای کرزی پیش از این گفته بود
از تمام استادان گرامی و محصلان عزیز میخواهم که نیاز مبرم افغانستان به درس و تعلیم همیشه مد نظر داشته باشند.
بانک جهانی تعهد سپرده که 12.5 میلیون دلار را با حکومت افغانستان کمک میکند. کنگرس امریکا در خصوص اجرا یا عدم اجرای ویزا بر ترجمان های افغان رای گیری میکند. رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه دارد. گرمی در حدود 48 درجه سانتیگرد و بی‌برقی های دوامدار مشکل دیگری برای باشنده های پاکستان. رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته که با شورشیان سوریه کمک نظامی کند. در نیمه دوم هم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. منشی عمومی سازمان ملل متحد خانه حسابدهی بیشتر در مورد افتضاح مالی کابل بانک شده است. بانکیمون در گزارش جدید گفته است مجازاتی که برای مجرمان قضیه کابل بانک تعیین شده نسبتاً خفیف است. کابل بانک در سال 2010 میلادی پس از آن با افلاس روبرو شد که صدها میلیون دلار از آن اختلاس و دزدیده شد. جزئیات بیشتر در مورد گزارش جدید سازمان ملل متحد را مصطفی صدیقی پیشکش می‌کند.
سازمان ملل متحد میگوید که افتضاح کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد این را در یک گزارش جدید ذکر کرده است. بعد از آن که 935 میلیون دلار آمریکایی از کابل بانک اختلاس و دزدیده شد، این بانک در سال 2010 میلادی با افلاس روبرو شد و سقوط کرد. در ماه مارچ یک محکمه در کابل 20 نفر را به شمول مؤسس و مدیر اجرایی بانک به بین 4 و 5 سال حبس محکوم کرد. به اساس گزارش برادر رئیس جمهور کرزی و برادر معاون اولش که هر دویشان سهمداران کابل بانک بودند از حکم حبس در امان ماندند. رئیس جمهور کرزی با صدور یک فرمان در سال گذشته کسانی را که پولهای بانک را برگردانده بودند معاف ساخت. پولها عمدتاً به طور قرضه های کلان که دوباره به بانک پرداختن نشدند از بانک بیرون شدند. اکنون نورالله دلاوری رئیس ده افغانستان بانک میگوید که صرفاً 230 میلیون دلار حصول شده است.
172 میلیون دلار نقد گرفتن و از حدود 45 میلیون دلار دیگه جایدادهای داخل افغانستان است گوام فرمایشش رسیده که از چند ادارات دولتی به فروش میرسه و مجموعش میرسه به 230 میلیون دلار.
با گزارش خبرگزاری رویترز، بان کی مون در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده گفته است که احکام حبس در ارتباط مجرمان نسبتاً خفیف بوده است. بان افزوده که صدور این احکام نباید به عنوان پایان حسابدهی در ارتباط با این افتضاح تلقی شود. سقوط کابل بانک باعث بحران مالی شد و در میان مردم عادی و همچنین تمویل کنندگان خارجی تشویش ایجاد کرد. افتضاح کابل بانک بر اساس گزارش مایه شرمساری برای حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا هم پنداشته شد. حکومت افغانستان مجبور شد که این بانک را قرض بدهد و بعداً بانک فعالیت خود را به نام جدید یعنی نوی کابل بانک از سر گرفت.
از افتضاح در کابل بانک خواست تازه سازمان ملل متحد شنیدین. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل در گزارش تازه گفته است مجازاتی که برای مجرمان قضیه کابل بانک تعیین شده نسبتاً خفیف است. کابل بانک در سال 2010 میلادی با افلاس روبرو شده بود. با تحولات اقتصادی میمانیم. بانک جهانی تعهد سپرده که 12.5 میلیون دلار را با حکومت افغانستان کمک میکند. مسئولان بانک جهانی در افغانستان میگویند این پول جهت کمک به خانواده های بی بضاعت و تقویه برنامه معاش های متقاعدین از طریق سیستم بانکی مصرف خواهد شد. در این حال مقامات وزارت کار امور اجتماعی افغانستان میگویند که با تطبیق این پروژه مشکلات متقاعدین جهت گرفتن معاش هایشان حل خواهد شد. فرشتن دا از کابل گزارش می دهد.
با گفته مسئولان بانک جهانی در افغانستان بعد از تطبیق این پروژه معاشات متقاعدین، بازماندگان شهدا و معلولین در ولایت مختلف کشور به وقت و زمان آن پرداخته خواهد شد. بانک جهانی روز گذشته 12.5 میلیون دلار را به خاطر کمک به خانواده های بی بضاعت و تقویه برنامه امتیازات متقاعدین منظور کرد. عبدالرؤوف ضیا سخنگوی بانک جهانی به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت
یک کمک تقویتی از طریق پروژه 2019 این طرف در بخش احیای سیستم متقاعدین کره صورت گرفته که یک سیر از متقاعدین دولتی آن میتونن که از طریق سیستم اصلی سیستم کامپیوتری با وقت زمانش امتیازات خود را به دست بیارن، ولی از طریق کمک تقویتی قرار است که این برنامه تکمیل شود و همچنان به این سیستم بازماندهای شهدا و معلولین هم شامل شود. این کمک تقویتی که فراهم شده قرار است تا سال 2016 دوام پیدا کند.
به گفته آقای ضیا، از این پول برای حدود 12,000 خانواده بی بضاعت نیز کمک نقدی صورت می گیرد. آقای ضیا همچنان گفت بانک جهانی در سال 2009 نیز 7.5 میلیون دلار را به خاطر پروژه شبکه مسئولیت اجتماعی و حمایت از متقاعدین و وزارت کار امور اجتماعی کمک کرده بود. بر اساس معلومات بانک جهانی در جریان دو سال گذشته برای بیش از 16,000 خانواده بی بضاعت در افغانستان کمک نقدی صورت گرفته است. در همین حال مقامات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین میگویند از این پول برای فقیرترین خانواده ها، معلولین، زنان بیوه و همچنان بزرگسالان در مناطق دورافتاده کمک می شود. واصل نور محمد معین وزارت کار امور اجتماعی در صحبت با رادیو آزادی گفت
از این پول به خاطر ایجاد یک سیستم جدید معاشات برای متقاعدین استفاده می شود و همچنان در ولایت بادغیس، بدخشان، برای منطقه فرزه، چهارآسیاب، سمنگان و دره صوف برای خانواده های بی بضاعت کمک نقدی صورت می گیرد.
با آنکه وزارت کار امور اجتماعی از تلاش ها به هدف ایجاد سهولت برای متقاعدین سخن می زند، اما شماری از متقاعدین شکایت می کنند که تا حال هیچ نوع توجهی در قسمت حل مشکلات آنان صورت نگرفته است. آنها می گویند روزها برای گرفتن حقوقشان در عقب درهای ریاست تقاعد سپری می کنند. به اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 130,000 متقاعد در افغانستان وجود دارد.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد می بود
مردم تماما در تاریکی می ماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دخترا نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
بحث دادن یا ندادن ویزای سفر به ترجمان‌های افغان که با آمریکایی‌ها در افغانستان کار می‌کنند در ایالات متحده گرم شده است. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این ترجمان‌ها مستحق دریافت ویزا نیستند، اما مقام‌های نظامی چیز دیگر گفتند. از چندین سال به این سو برای هزاران ترجمان وعده داده شده که برایشان ویزای سفر به آمریکا داده می‌شود، اما هنوز این برنامه تطبیق نشده است. اکنون کنگرس آمریکا می‌گوید که در این مورد رأی‌گیری می‌کند. بیشتر در گزارش بشنیم که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
قرار است کنگرس ایالات متحده آمریکا در مورد یک برنامه صدور ویزای سفر به ترجمان‌های افغان رأی گیری کند. در رأی گیری این هفته مشخص خواهد شد که به هزاران ترجمان سابق و فعلی ویزای سفر به آمریکا داده خواهد شد یا نه. با گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، از چندین سال می شود که به ترجمان‌های افغان که با آمریکاییان در افغانستان کار می کنند و جانشان با خطر مواجه است، وعده داده شده که برایشان ویزای سفر به آمریکا داده خواهد شد. اما اکنون برنامه صدور ویزای سفر به این ترجمان‌ها مبهم باقی مانده است. وزارت ایالات متحده آمریکا قبلا دستور داد که بسیاری از ترجمان‌هایی که با نظامیان آمریکایی کار می‌کنند مستحق ویزا شناخته نمی‌شوند، چون آنان توسط نیروی بین‌المللی کمک به امنیت تحت رهبری ناتو در افغانستان استخدام شده و مستقیما توسط حکومت آمریکا استخدام نشدند. اما بسیاری از مقام‌های نظامی آمریکایی این را یک مسئله فنی بی‌معنا خواندند. آنان گفتند که با وجود آن که این ترجمان ها توسط آیسف استخدام شدند، اما تقریبا روزمره از سوی طالبان تهدید می شوند. با اساس گزارش، مشاور سیاسی جنرال جان آلن، قماندان سابق آیسف در افغانستان، در یک مقاله در مجله فارن پالیسی گفته است که این یک کاغذبازی بی‌معناست. در سال 2009 میلادی، کنگرس آمریکا پیمان حراست از متحدان افغان ایالات متحده را تصویب کرد که بر اساس آن افغان‌هایی که جانشان در ارتباط با مأموریت آمریکا در افغانستان در خطر است باید کمک شوند. بر اساس گزارش، یک برنامه مشابه در عراق چندین سال را در بر گرفته بود. اما مقام‌های آمریکایی تأکید کرده گفتند که در کمک با ترجمان‌های افغان با سرعت عمل خواهند کرد. واشنگتن پست میگوید که از خزان پارسال به این طرف از جمع بیش از 5700 شخصی که درخواست داده بودند، تنها 32 نفر از طریق برنامه خاص صدور ویزای سفر به آمریکا را دریافت کردند. یک مقام سابق آمریکایی بدون ذکر نامش گفته است با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان نمیتوانیم کسانی که هم در افغانستان و هم در عراق در مأموریت ما نقش حیاتی داشتند را تنها بگذاریم.
ساعت 58 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رای‌دهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه دارد. تا دقایق بعد از تازه ترین ها در این مورد آگاه خواهیم شد. حالا باز هم از افغانستان. رئیس جمهور کرزی میگوید تمامی مراکز تحصیلی، مکاتب و پوانتون ها باید از هر نوع فعالیت سیاسی دور نگه داشته شوند. آقای کرزی این اظهارات را در سخنرانی هفته‌وار رادیویش در حال گفته که شمار از استادان و محصلین پوانتون کابل از چند به این سو دست به اعتصاب درسی زدند. در این حال شمار از استادان پوهنتون کابل میگوین اعتصاب آغاز شده از سوی آنها تنها به خاطر مشکلات پوهنتون بوده و به کدام مسئله سیاسی ارتباط ندارد. فرشته ندا از کابل گزارش میدهد.
در حالی که اعتصاب شماره از محصلین و استادان پوهنتون کابل هنوز هم ادامه دارد، رئیس جمهور کرزی از تمام احزاب سیاسی خواست تا از نهادهای تحصیلی به خاطر برآورده شدن اهداف سیاسیشان استفاده نکنند. رئیس جمهور کرزی شب گذشته در سخنرانی رادیویش روی این مسئله تاکید کرد. با گفته آقای کرزی در جریان 12 سال گذشته همواره روی این مسئله تاکید شده است که از مراکز تعلیمی و تحصیلی تنها برای آموزش استفاده شود.
از تمام استادان گرامی و محصلان عزیز می خواهم که نیاز مبرم افغانستان به درس و تعلیم همیشه مد نظر داشته باشند. ما نگذارند که حتی لحظه از وقت استادان گرامی ما و جوانان عزیز ما ضایع شود. به همین دلیل از تمام سیاسون و گروه‌های سیاسی کشور می‌خواهم که غرض پیشبرد اهداف سیاسیشان از مؤسسات تعلیمی استفاده نکنند.
حدود یک ماه قبل شماره از محصلین پوهنزه علوم اجتماعی کابل به خاطر برکناری رئیس و یک استاد آن پوهنزه دست به اعتصاب غذایی زده بودند. این اعتصاب پس از آن خاتمه یافت که مقامات وعده سپردند که به خواسته های آنها رسیدگی می نمایند. بعد از آن ده تن از محصلین و استادان پوهنتون کابل اعتصاب درسی را آغاز کردند. آنها از حکومت خواستند تا عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی از سمتش برکنار شود و حکومت به کار نهادهای تحصیلی مداخله نکند. در همین حال فیصل امین یک تن از استادان پوهنتون کابل به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت این اعتصاب کنندگان از سوی هیچ گروه سیاسی حمایت نمی شوند.
16-17 روز میشه که استاد پوهنتون کابل دست به تحصن زده، اما به هیچ اجازه نداد که یا وکیل پارلمان یا کدام چهره حزب سیاسی مشخص به از اینا حمایت بکنه. فقط خواستای استاد پوهنتون کابل و محصولین عزیز ما خواستای سنفی است و به هیچ کس دیگه اجازه ندادن که بین مثلا احزاب سیاسی، گروه های سیاسی از این حرکت حمایت بکنن.
آقای امین همچنان گفت تا زمانی که حکومت به خواسته های اعتصاب کننده ها رسیدگی نکند، آنها به اعتصابشان ادامه می دهند. گفته می شود که اعتصاب اخیر استادان و محصلین به خاطر برکناری رئیس و استاد پوهنزه علوم اجتماعی در کابل آغاز گردید. در همین حال کارشناسان امور می گویند برخی از گروه های سیاسی به خاطر رسیدن به اهدافشان اختلافات را در مراکز تحصیلی دامن می زنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گروه طالبان با حمله کردن به ولسوالی کجران ولایت دایکندی و بسته کردن راه‌های مواصلاتی این ولسوالی باعث مختل شدن زندگی مردم این مناطق شدند. در حدود یک ماه است که راه‌های مواصلاتی ولسوالی کجران به ولایت اروزگان و قندهار که راه انتقال مواد غذایی به ولسوالی کجران دایکندی به حساب میاد برای مردم بسته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنویم که عباس نادری از دایکندی فرستاده.
حملات مخالفین دولت باعث مشکلات در زندگی مردم ولسوالی کجران شده است. در چند روز گذشته حملات سنگینی از طرف نیروهای طالبان بر ولسوالی کجران ولایت دایکندی در نقطه مرزی ولایت دایکندی و هلمند انجام شد که پس از 4 روز جنگ نیروهای طالبان مجبور به عقب نشینی شدند. جنرال جمعگیلدی یاردم قماندان امنی ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت در پایان جنگ 5 نفر از نیروهای طالبان کشته و 8 نفرشان زخمی شدند و 2 نفر از نیروهای پلیس نیز بر اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شدند.
5 نفر از دشمن کشته شده، 8 نفرش زخمی شدند. از پلیس ما غیر از 2 نفر شهید که سر ماین شد دیگر دیگه نداریم.
در این حمله پلیس مردمی و پلیس ملی با هم شرکت داشتند و از مناطق مرزی ولسوالی کجران دفاع کردند در حالی که طالبان از سلاح‌های سنگین استفاده می‌کردند. اسحاق اخلاقی نماینده شورای ولایتی دایکندی در مورد کمبود تجهیزات پلیس دایکندی به رادیو آزادی گفت
چیزی که ملت و مردم ما را واقعا نگران می‌سازند و حتی نیروهای ما را به انتظار می‌گذارند است که هنوز دولت مرکزی ما، وزارت دفاع، وزارت محترم امور داخله و سایر ارگان‌های زیربط مرکز توجه به صدای مظلومیت مردم کجران و مقام محترم ولایت دایکندی و قماندان امنی ولایت دایکندی نمیکنند.
این حملات باعث مختل شدن زندگی مردم کجران و بالا رفتن قیمت اجناس نیز در این منطقه شده است.
انیالا مواد خیلی قیمتش نسبت به جاهای دیگه بالاست. همون رادبندونی که یک ماه ده روز قطعا جاهای شمال و جنوب طالب وابسته کرده بودند هنوز همون امکانات را که کافی در اختیار مردم باید قرار نگرفتن. یعنی نرخ بلند است. مثلا تیل، 1 لیتر تیل اگر در دایکندی یا جاهای دیگر دایکندی فعلا در 65 و 70 افغان است، اما تا هنوز در کجران بین 100 و 90 افغانی معامله میشه. همونطور موادهای غذایی هم.
به گفته آقای اخلاقی این حملات برای تصرف ولسوالی کجران انجام می شود و احتمال دارد تا حمله دیگری نیز بر ولسوالی آغاز شود، ولی قماندان امنی دایکندی آمادگی خود را برای مقابله با این حملات اعلام کرد.
در موجودیت حملات دشمن، خودشمن از زمان مساعد دید هر وقت حمله میکنه و به خاطر دفتر حملات دشمن ما آمادگی داریم، آمادگی آماتم داریم. انشاءالله باز هم اگر حمله کنه ما حاضر هستیم حملات دشمن را دفتر بکنیم.
این در حالی است که ولسوالی کجران یکی از ولسوالی های ناامن ولایت دایکندی است که هم مرز با دو ولایت اروزگان و هلمند می باشد و همیشه مردم این ولسوالی مورد حمله نیروهای طالبان قرار می گیرند و یا راه های مواصلاتیشان توسط این نیروها بسته می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
ساعت 5:25 با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه دارد. 6 تن در این انتخابات نامزد هستند و رقابت های آنها به ساعت اخیرش نزدیک شده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران امروز پس از انداختن رای خود به صندوق چنین گفت:
برای ریاست جمهوری هم در بین این حضراتی که هستند یه نفر رو به نظرم رسید و انتخاب کردم، به کسی هم نگفتم تا الان، حتی کسان نزدیک من، خانواده من، فرزندان من مطلع نیستند که من به چه کسی رأی دادم.
بله، رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه دارد. مراکز رای دهی رسما تا ساعت 6 شام باز خواهند بود، اما گفته شده که مانند دوره‌های گذشته انتخابات کار این مراکز تا چند ساعت تمدید خواهد شد. برای گرفتن جزئیات بیشتر می حال آقای مراد ویسی از بخش رادیو فردا در رادیو آزادی را با خود در استودیو داریم. خوش آمدید میگیم آقای ویسی. شما را تازه ترین جزئیات از انتخابات و پروسه رای دهی در ایران چه است؟
مهمترین خبری که الان همه منتظرش هستن اینی که با وجودی که 7-8 ساعت از انتخابات گذشته، چرا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران هنوز رای نداده؟ عرف سیاسی در ایران هست که مسئولین صبح میرن و رای میدن و همه مسئولین ارشد ایران رای دادن، ولی محمود احمدی نژاد که نامزد مورد حمایتش یعنی اسفندیار رحیم مشایی رد صلاحیت شده و از شرکتش در انتخابات جلوگیری شده، هنوز رای نداده که یک مقدار خبرساز شده در ایران.
بله. خب تا چه حد متصور است آقای ویسی که انتخابات ریاست جمهوری در ایران به دور دوم خواهد رفت؟
فکر میکنم به دلیلی که 5 نفر از نامزدها رقابت خیلی نزدیکی با هم دارن، احتمال خیلی زیادی وجود داره که انتخابات به دور دوم بره و دور اول اینی که انجام بشه نهایی بشه فکر میکنم احتمال کمتری هست و در بین نامزدهایی که اسم برده میشه از باقر قالیباف بیشتر سخن گفته میشه که این یکی از دو نفری خواهد بود که به دور دوم خواهد رفت، ولی برای نفر دوم رقابت هست بین آقای ولایتی، جلیلی، رضایی و روحانی و نفر ششم که آقای قرضی هست شانسی تقریبا براش متصور نمیشه.
بله، یعنی اتو تصور هم میشه که آقای قالیباف و آقای روحانی در صورت که انتخابات به دور دوم کشانده شود همین دو نامزد خواهد بودن؟
این گفته میشه که شانس بیشتری وجود داره که این دو نامزد به دور دوم برن.
بله. خب آقای ویسی، با توجه به تمام اظهاراتی که از جانب مقامات غربی صورت میگیره و پرسش های در مورد انتخابات ایران وجود داره که گویا رهبر مذهبی ایران دارای صلاحیت های مکمل در این کشور است، در مجموع چرا این انتخابات ایران خیلی مهم است در این دور؟
چون میتونه مسیر سیاست خارجی ایران رو تعیین کنه. درسته که رهبر ایران بسیار قدرتمند به لحاظ قانونی، ولی رئیس جمهور چون دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول پرونده هسته‌ای رو تعیین میکنه، مهم خواهد بود که چه رئیس جمهوری با چه دیدی خواهد بود. اگر رئیس جمهوری مثلا مثل ولایتی باشه، چون دیپلمات هست با زبان دیپلماتیک با دنیا صحبت میکنه، ولی اگر جلیلی رئیس جمهور بشه میتونه به دنیا پیغام بده که با دنیا مسیری که در مذاکرات هسته‌ای رفته و به نتیجه نرسیده میتونه ادامه پیدا بکنه. اگر حسن روحانی باشه میتونه پیامی به کشورهای مثل عربستان، منطقه و دنیا باشه که حسن روحانی مورد حمایت میانه‌روی مثل رفسنجانی و اصلاح طلبی مثل محمد خاتمیه و میتونه تعامل بهتری با دنیا بکنه. این پیام‌های مختلف یک رئیس جمهور متفاوته.
با تشکر فراوان از شما آقای مراد ویسی از بخش رادیو فردا در رادیو آزادی را با خود داشتیم و از تازه ترین ها در مورد انتخابات ریاست جمهوری امروز در ایران شنیدین. با گفته وزارت داخله ایران حدود 5 میلیون تن واجد شرایط رای دهی در انتخابات امروز بودند، اما تا حالا دقیق نیست که چه تعداد از این افراد در انتخابات شرکت کردند. مراکز رای دهی قرار بود تا ساعت 6 باز باشد، اما انتظار می رود تا این مراکز کار خود را برای چند ساعت دیگر تمدید بکنند. 6 تن در انتخابات امروز ایران با هم رقابت خواهند کرد: سعید جلیلی، محسن رضایی، حسن روحانی، محمد غرضی، محمد قادر قالیباف و علی اکبر ولایتی از نامزدان این دوره انتخابات هستند و مردم با رأی مستقیم خود 7th رئیس جمهور ایران را انتخاب خواهند کرد. حالا بیشتر نظرسنجی ها نشان میدن که رقابت تنگاتنگ میان آقای روحانی و قالیباف ادامه دارد. اگر در رای دهی امروز هیچ یک از نامزدان نتوانند آرای 50% جمع یک را کسب کنند، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران با شرکت 2 نامزد پیشتاز جمعه آینده برگزار خواهد شد. تشکر از همراهیتان. تا این لحظات تازه ترین ها را در مورد انتخابات ایران روی صفحه اینترنتی ما هم پیدا کرده میتونین: azadiradio.com و azadiradio.org. حالا 5:30 دقیقه وقت کابل شد. احمد جعفر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید که افتضاح کابل بانک به حسابدهی بیشتر نیاز دارد. اتحادیه اروپا سلسله گفتگوها با کشورهای آسیای مرکزی را در مورد امنیت منطقه پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان آغاز کرده است. مقام‌های ولایت خوست از کشته شدن 8 تن به شمول یک ملا امام مسجد در این ولایت خبر می‌دهند. 2 کودک در ولایت میدان وردک کشته شدند. مردم ایران سرگرم رای‌دهی هستند تا جانشین رئیس جمهور محمود احمدی نژاد را انتخاب کنند. رادیو فردا و بی بی سی می گویند که رژیم ایران خانواده های کارمندان بخش فارسی بی بی سی و رادیو فردای رادیو آزادی را تهدید می کند. صدر اعظم ترکیه برای پایان دادن به ناآرامی های این کشور با مظاهرچیان ضد حکومت ملاقات کرد. و مشاور ارشد رئیس جمهور روسیه در امور سیاست خارجی میگوید معلومات را که امریکا در مورد استفاده حکومت سوریه از اسلحه کیمیایی با روسیه شریک ساخته قناعت بخش به نظر نمی رسد.
باز هم شما را خوش آمدید میگم. 5:32 دقیقه به وقت کابل شد. گرمی در حدود 48 درجه سانتیگراد و بی‌برقی های دوامدار. باشنده های اکثر شهرها در پاکستان با چنین مشکل روبرو اند. در اکثر شهرها حالا از 12 تا 16 ساعت پرچاوی برق وجود دارد و در دهات بیشتر از آن. مردم از این مشکلات به سطوح آمده و از حکومت پاکستان میخواهند تا به بی‌برقی ها نقطه پایان بگذارد. این که باشنده های شهر پشاور به خاطر بی‌برقی ها چه وضعیتی دارند در گزارش بشنیم که فرشته نگاه تهیه کرده است.
پاکستان در حال با بحران شدید برق مواجه است که گرمی روزافزون در این کشور مردم را به ستو در آورده است. از یک سو درجه حرارت در بیشتر نقاط این کشور به 48 درجه سانتیگراد رسیده و از سوی دیگر نبود برق در شهرها از 12 الی 14 و در دهات از 18 الی 20 ساعت رسیده است. شهر پیشاور که در جمع یکی از شهرهای گرم پاکستان به شمار می رود، روزانه در حدود 16 ساعت از برق محروم است. بی‌برقی های متواتر زندگی شهروندان شهر پیشاور را با مشکلات فراوان روبرو نموده است. طارق جمال یکی از باشندگان این شهر که پیشای خیاطی دارد برای رادیو آزادی می گوید بی‌برقی بالای مسلک وی تأثیر منفی نموده است.
زمانم طارق جمال پیشاور سر تعلق دارم.
نام من طارق جمال است و باشنده شهر پیشاور می باشم. خیاطی می کنم. وضعیت کنونی برق چنین است که در طول روز حتی قادر به دوخت یک جوره لباس هم نیستیم. کاربار ما هم از دست بی‌برقی متضرر شده است. بی‌برقی های طویل باعث امراض گوناگون در شهروندان گردیده است. از دست بی‌برقی خیلی به عذاب استیم. نه کاربار می شود نه هیچ. گرمی بسیار طاقت فرسا شده، تمام بدن ما سوخته و دانه در آن برآمده است. چی خرد چی بزرگ، از دست بی‌برقی دچار مشکلات فراوان استیم. شهروندان شهر پیشاور از یک سو از بی‌برقی و سوی دیگر از پرداخت بل‌های زیاد برق شکایت دارند. برق بیشتر اوقات اصلا نمی باشد، ولی بلهای برق از آسمان گپ می زنند. روزانه در نرخ برق اضافه می گردد. تمام کارهای روزمره ما از دست بی‌برقی های طولانی مختل شده است. روزانه در شهرها، دهات و قصبات این کشور مردم به تظاهرات دست جمعی علیه بی‌برقی ها پرداخته و از دولت خواهان ختم این مشکل می گردند. نواز شریف صدر اعظم جدید این کشور وعده کرده است که بحران انرژی برق برق در پاکستان را عنقریب خاتمه خواهد داد. بر اساس یک سروی اخیر، در حالی که اقتصاد پاکستان سالانه صرف 1.5% رشد دارد، کمبود انرژی در این کشور سالانه به اقتصاد آن 13 میلیارد دلار خسارات وارد می کند. اکنون پاکستان با کمبود بیش از 7500 مگاوات برق روبرو است. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 5:35 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان هم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته که با شورشیان سوریه کمک نظامی کند. این تصمیم بعد از آن گرفته میشود که واشنگتن گفت رژیم سوریه از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده است. کمک نظامی امریکا با شورشیان چگونه خواهد بود؟ از مصطفی صدیقی بشنویم.
قصر سفید میگوید تحقیق کنندگان امریکایی تشخیص دادند که حکومت سوریه چندین بار از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده است. یک مقام قصر سفید گفته که ایالات متحده امریکا اکنون کمک نظامی خود را با شورشیان مخالف حکومت سوریه آغاز می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا قبلا گفته بود که استفاده از سلاح‌های کیمیایی گذر از خط سرخ است و می‌تواند دخالت امریکا را در جنگ سوریه افزایش بدهد. بن رادز معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید در یک خبرنامه گفته است که اداره های استخباراتی امریکا بالای شواهدی که نشان می دهند حکومت سوریه از سلاح کیمیایی استفاده کرده اعتماد قوی دارند. رادز همچنین در مورد کمک نظامی امریکا با شورشیان سوریه به خبرنگاران گفت:
رئیس جمهور امریکا در مورد حمایت بیشتر از مخالفان سوریه تصمیم گرفته است. این تصمیم حمایت مستقیم با شورای نظامی عالی سوریه را در بر می گیرد و شامل حمایت نظامی می شود. در این مورد جزئیات ارائه کردن نمی توانم، اما کافی است بگویم که این کمک نظامی از لحاظ حجم و مقدار با کمک قبلی ما فرق دارد.
هرچند روشن نیست که کمک نظامی واشنگتن با شورشیان سوریه چگونه خواهد بود و کدام سلاح‌ها را در بر خواهد داشت، اما برخی از اعضای کانگرس آمریکا تقاضا کرده‌اند که راکت‌های زمین به هوا و ضد تانک باید به شورشیان داده شوند. شورشیان سوریه و رهبران مخالفان سیاسی هم خواهان دریافت ماشیندارهای ضد تیاره و همچنین سلاح‌های پیشرفته شده‌اند. معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید افزوده است که واشنگتن اطلاعات در مورد استفاده از سلاح‌های کیمیایی توسط حکومت سوریه را به روسیه هم انتقال داده است. بن رادز گفته است که روسیه و همه اعضای جامعه بین‌المللی باید در مورد استفاده از سلاح‌های کیمیایی نگران باشند. به گفته سازمان ملل متحد در جنگ 3 ساله در سوریه تاکنون تقریبا 93,000 نفر کشته شدند.
از 7 تا 7، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
ساعت 5:38 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات و در این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم برنامه آزادی و شنوندگان را ماده نشر داریم. با ما باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه باز هم مصاحبه جدید با دیپلم انجینیر نجیب الله اوژن، وزیر صاحب فواید عامه، و آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی داریم. اگر به یاد داشته باشید در برنامه گذشته آزادی و شنوندگان مصاحبه داشتیم با وزیر صاحب فواید عامه که مشکلات راه‌ها و سالن‌ها را با ایشان در میان گذاشتیم و از ایشان خواهش نمودیم که اگر برنامه را شخصا بشنوند و با پیام‌ها و شکایات بیشتر شنونده‌های عزیز ما آشنا شوند. و امروز دوباره با وزیر دفاعی ادامه تماس برقرار نموده، از ایشان نتیجه را پرسیدیم که خوشبختانه طبق وعده برنامه را شنیده بودند و در مورد برای ما چنین گفتند.
بله، من برنامه را شنیدم، مشکلات امنیتی را شنیدم، خبرم هم گفته بودم که به شرکا واقعا آن بخشی که مربوط به ما میشه، انتخابات دوستای ما را شنیدم در بخش شرکا و من قبلا در پروگرام بعدی در تمام از او بخشا روشنی انداخته بودم. این مشکلات ها در بخش سالنگ معنی لحظه خود ما سالنگ آمدم رفته بودم اونجا، یک چیزا کاملا نرمال شده، بخش داخل تونل تحت شدید کار است. ما امیدوار هستم که تا ظرف 20 روز دیگه مشکلات داخل تونل هم به صورت کلی نه به صورت نرمال در بیاید و اینجا مشکلات مردم کم شده و همه ترافیک را هم هیچ بجبار نبود، در اونجا مشکل خاص وجود نداشت. را اولی که در داخل سالنگ پیدا شده و ایست که در اونجا سیستم درانه زمین از زیر کار است و برای مردم خود اطمینان میدم که انشاءالله با آینده نزدیک ما در این پایخ نیم.
یک پیام نو امروز داشتیم و گرچه از لحاظ امنیتی به شما مربوط نمیشه، منتها یک شنوندی ما میگن که
باشنده شهر کابل هستم، رای کابل تا رای غزنی تا قندهار مثل چراغ صاف وری جور شده، دولت چرا خبر نداره، وادی میدان ودک چرا خبر نداره.
شنوندی ما میگن که سرکایی که از کابل طرف غزنی تا قندهار میره کلش مثل غلبیر واری شده، وضع سرکا میگن خراب است. در این شرایط امنیتی چطور میشه حفظ مراقبت سرکا صاحب؟
واضح است که حفظ مراقبت سرکا در ارتباط مستقیم به امنیت شهر داره و از یک طرف امنیت باشه که از مراقبت چه و از یک طرف وقتی که از مراقبت میشه امنیت خوبتر میشه. تا حالا امی خود سرک بود، تمام از مراقبت از این مربوط یوسید بود و دیروز ما جلسات با یوسید داشتیم که از مراقبت از این برای ما دوباره تصدیق کنند و ما پلانای منظم داریم انشاءالله. با البته ما مشکلات در اوجه داریم و ما میخواییم که از نیروی خود مردم استفاده بکنیم دابطه
جایی که بسار اون بیش هست. ما از ملاقبات در اوجه جاری میسود. خب یک همکاری همه جانبه بین وزارتخانه و قوای امنیتی اینا ضرورت است، هم یک تبلیغات بکار است برای که در تمام دنیا کسایی که بزید دولت جنگ میکنن اینا حداقل به انسانهای بیگناه و به اموال جامعه و اموال عامه ضرر نمیرسنن، در حال که اینا این سرکار چی دشمنی دارن. این موضوع یک ذره تبلیغ اگر شد و شاید نتیجه بتسب نی؟
دشمنی اگر با سیستم دارن با هر چیزی دارن با خاک خود نباید داشته باشن. این ملکیت عام است از تمام مردم افغانستان است و این بزرگترین جنایت است که در بخش مردم روا میدارن. مردم تلفات انسانی میتن، مردم وقتشان تلف میشه، مردم ضایعات مادی میبینن، تلفات انسانی در اینجا هست. ما خواهش ما از تمام مردم است که سرک مال همه مردم افغانستان است و یک شخص و گروه به هیچ کسی متعلق نیست و این دولت برای مردم کار میکنه. ما خواهش میگید که واقعا مردم ما مردم محلات که هستم سرک منعیش مال خود از بکره.
بسیار زیاد تشکر دیپلوم انجینر نجیب الله اوژن وزیر سیف هوای دامه که با ما همکاری میکنین و صدای شنوانده ما را از طریق رادیو میشنوین. خدا کنه که دیگه وزیر سیف ها مکمه که مثل شما واری وقت جدا کنن به ما سیف.
خواهش میکنم وزیر ما خدمت و مردم هم از خود سرکسازی یک از خدمات دو سال آمون من که هست که خداوند توفیق بده برای ما که ما همیشه در خدمت مردم قرار داشته باشیم. از شما یک جانم سپاس که واقعا مشکلات مردم را انعکاس میتین. هر صحبت شما و هر گفت شما هم ما را بیدار میسوزه و هم مردم هم متوجه میسوزه. از شما یک جان تشکر.
خواهش میکنم حسن نظرتان نصیب. تشکر. شنونده های عزیز، صحبت های وزیر صاحب محترم فایدامه را شنیدید. حالا توجه نمایید به مصاحبه ما با آقای عظیم نوربخش، سخنگوی تحصیلات عالی. استاد محترم آقای عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، ما از تخار، از پوانتون تخار یک پیام داریم که اونا از ما خواهش کردن که به سمع شما برسانیم. میگن
سلام علیکم، زینالدین هستم از ولایت تخار. میخواستم میره خفایم شما برسانم که 16 درز میشه پانتون تخور بند است، هیچ درز نمیخونه مردم، استادا حاضر نمیشه و خاطر از اینکه از سد زمین پانتون غصب شده از شما میخوام کمی را به گوش مسئولین بفهم تا از این مشکل ما در حالی قبلیم.
استاد میگن تقریباً عبدالروز است که دوج درس نیست، ما گفتیم امیره به توجه شما برسانیم که برای یک کمک اگر بکنین سب.
تشکر از شما. طوری که هموطنان عزیز ما میفهمن، ما 32 پوانتون و محصی تحصیلات عالی داریم و 75 تحصیلات عالی خصوصی. در مجموع 250 تن از جوانان عزیز ما در این پوانتون ها محصولات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی تحصیلات عالی خود را پیش میبرن. مسائل پوانتون ها و پوانزای ها و دپارتمنت ها نظر به اصول و مقررات رسی وجود داره، همه ایشان در ارتباط با موضوعات تشکیلاتی مربوط به ساختا و همش ارتباط مستقیم برای خود پوانتون ها میگیره. موردی را که در ارتباط با پوانتون محترم تخار قرار داره، این موضوع کاملا وزارت تحصیلات عالی افغانستان در جریان است و هیئت بلندپایه وزارت تحصیلات عالی افغانستان هفته گذشته و پوانتون تخار اونجا ایغام شده بود و مسائل مواردی که مشخص وجود داشت بحث صورت گرفت و در این راستا کارهای در خصوص حل مسئله پیشرفتهای تصمیمگیر خود داشته.
منظور ما ایست که اگر این درس شروع شود جنجالا در پالیش حل میشه، این درس چطور کنن که شروع شود صاحب درس؟
خب این مربوط میشه با پوانتون محترم تخار است که شورای علمی در خصوص مسئله باید تصمیمگیری های خاص خود داشته باشه و به همین خاطر است که واحد اولی ما دیپارتمنت است. دیپارتمنت ها مکلفیت اصلی و اساسی را نظر به اسناد تکنونی دارن که کار عزیز آغاز بکنن و بالاخره پوانزه و بالاخره پوانتون مربوطه در تدبیق اسناد تکنونی وزارت تحصیلات عالی افغانستان که لوایح مقررات و طرزالعمل هست بیشتر تلاش بکنن و مواردی را که وجود داره باید به شدت باید این مورد توجه قرار بگیره.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی. شنونده های عزیز، پیام پوهنتون تخار را به گوش مسئولین امور در کابل رساندیم. امیدوار هستیم که درس ها به زودی آغاز شود. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگر که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
آقای ظریف نظر، از جناب وزیر صاحب زراعت خواهش میکنیم که به خاطر آبیاری میروای دولتی را مقرر کنه تا میروایی که از وطن است وطنکیس اینا همش رشوت خور هستند و رشوت میگیرند، باید به شورای ولسوالی قره‌باغ امر نماید که یک میرو خوب از طرف دولت مقرر شه، مالیات بگیره دولت، همی مالیات را بگیره به میروا و به کانال، هر جایی که تیل به کار میشه تیل گرفته شه، ماشینا را دولت بده که تا ناز فعال شه که مردم زراعت و باغداریش ملکداریش نسوزه. و سلام،
من میخوام در ارتباط یک موضوعی که امسال ما رو مده یک مطل ما مردم خود میگه میدون ما رو از خیلی تو تیر شهر نرسان. امسال به ما یک چند بودی گندم میبینم، گندم زراعت نیست، ولسوالی با روان کردن بیامد رو هم بعد از مشکلات زیاده که ما چی رقم گرفته و رو گپای هم تیر میشیم، اما این گندم یک گندمی بود که یک مرض و گفتی ما به نام جودر میگون، تکت میگون، دیگه میکنیم، یعنی اقلا سر بودی ها رو امینا رو باز نکنن یاد بخش زراعت نمود و نفرال پیدا شد نشه. چرا حکومت خانوادگی هر کس هر کس شند همه پرسونل از همون وزیر و از همون قوم هسته نکه امینا رو باز میکنن که امین گندومی چی بود که رو به نام گندوم زراعتی به ما روان کنن. ما رو خواهش میکنیم امین صدای ما رو بگوش بدیم چه زراعت برسیم چند شو پیش هم از ارخامی حاصلات زراعتی افغانستان اطمینان داد که انسان 60% تا 40% از زودی به عمل آمده، از ما گندم و دو آوی دیگه میخورم. ما از جمله ولایت افغانستان خیر که از مردم خور هستیم، مردم بیچاره و پس مانده این مانده، ما با منان جای خود خوش هستیم، من با ما رو نمیتون در به در کنه نماینده خود امر کنه بیای از ولایت به ولسوالی، ما ولسوالی فیوره ولایت بور کرد میکنم بیایم یا سلات ما ببینیم لا اقل مخصصاره ما خونی مردم بیدن ما از خیلی از اینا به خیلی تیر هسته. به امید 10 سال به حکومت آقای کرده نی یک گروه برق دیدیم، نی یک دوای ایوانی دیدیم، نی یک چی بگویم ما، نی یک ساعت یا همه ما ببینیم دوای میای قرارداد قراردادی کرده هیچ چیزی به اونیه. ما همین مشکلاتی که ما داریم ما فکر میکنم در سطح افغانستان کسی نداره. وای های روشن 3 سال میشه، از ریوا چندی میشه، هیچ به هیچ جا ما ارتباط نداریم. اگه خواهم مسافر ما از خانه ما برشید خدا حافظ یا به توقع مردم مسلمانی معلم به شاگرد یا پدر به پسر یا خدا نخواسته دیگه گفا دوساله و یک ساله رو تجاوز اون گفا به میل مانیه. اما متاسفانه که نظمی دولت
همینطور ناامید شدن که خدا میدانه اسماعیل خان کسی بود که گور آمد مردم گور و چریار کشیدن بخور بکشیدن ده سال میشه به غیر از خود و از اطرافی ها خودم اقلا نگم که مثل چشمه آبای و افغانستان ولایت گور بریم یک گروه برخی به یک جا یک دق یک دلت آوی که گور کنم یک کلو زمین مر آودی هم نکته منالله توفیق
مور ولسوالی شهرستان نیلی خیدیر کیتی کجران سنگتخت بندر از وزارت محترم زراعت خواهش می شود که در ولایت دایکندی باید دوای زراعتی برای باغداران داده شود مدت 10 سال می شود که در این ولایت ریاست ولایت دایکندی در مردم دایکندی خیانت کرده و دوای زراعت برای مردم نداده حالا مور و آفات و در باغ مردم و در بادام مردم می باشد باید از وزارت زراعت خواهش می شود در این رابطه همکاری نماید باید در ولایت دایکندی دانشگاه کار شود در ولایت دایکندی بند برق کار شود در دریای هلمند و در سنگتخت بندر و در کجران و در گذاب بند برق کار شود فرق کار شود شفاخانه کار شود همتون کار شود ما منگل خان ازاره هستم از طرفی کل مردم ولایت دایکندی نمایندگی میکنم ریاست های محترم در ولایت دایکندی کار نکرده مدت 10 سال می شود والی جدید ولایت دایکندی استاد شفق تازه در ولایت دایکندی آمده است
سلام ای مردم بیز و زنین آباد تو زگاه زگاه این نلایی که او دفنه نلاست نلای او این امی رئیس عبرسانی ما تا چه وقت شما خدمتگار مردم افغانستان ما تلفون کنیم که یو چی کنه ایلا بده رئیس برخ و رئیس عبرسانی بر شما تلفون میکنیم که نمی خدمت از شما میکنیم و خبر میکنه که مردم او نداره و خوردنی نداره این مردم او نداره ما تا چه وقت نمی خدمت کنیم که تلفون کنیم که مردم او برشا و چهسا او نداره و زنی عباد گب میزنم او زی چند روز چهس ای رئیس عبرسانی یا زی منطقه چه نمی کنه مردم پشتا و دی باره میگرده رادیو آزادی محمد افقری جارچی ولسوالی قره‌باغ از پارلمان افغانستان از وزارت زراعت از آمده کردن رئیس پروژه چارکار کمک کنن کمی او به مردم مظلوم به دفاع قره‌باغ بیاین که گندمایشان و تاکایشان نسوزه و سلام
من خواجه عبدالاستم از ولسوالی قره‌باغ همین کانال پروان از وزیر زراعت خواهش میکنم که این پروژه را فعال کنه که به مردم بیانای بیچاره برسه که گندمایشان کلش در سوخت است مردم خود افغانستان مردمش از آب خودکفا شوه زراعت پیش میره اگر ناکام میشه ما خریده خور تا چه وقت از پاکستان آرد گندم صادر کنیم
امی منطقه قلعه خزانه‌دار آب و کلی خشک است از رئیس پروژه چارکار والی پروان خواهش میکنیم که نیا و به خاطر مردم به دفاع قره‌باغ اعلام بده که تمام زراعت مردم گندمای مردم تاکای مردم همش ناب است نابل مانده
آقای ظریف نظر سلام علیکم ما یک شکایت داریم از ولسوالی درایم هستیم قریه پینگانه چند مراتب ما به شما رسوندیم شما اعلام نکردیم ما بازار خانه هستیم آب آشامیدنی نداریم فعلا ما آب میخوریم آب صحی نیست
سلام آقای ظریف نظر با سلام عرض میکنم به همه کارکنان رادیوی آزادی ما چای آب آشامیدنی نداریم به چیز ولایت کاپیسار ولسوالی نیزده دره پچاغان قریه باران خیل هیچ کس توجه نمی کنه حالا 2 سال شده یک چند زده در سال کت بررسی نکرده ما آب آشامیدنی هم نداریم آب شیرانی هم نداریم چشمه داریم که رایش هم نداریم همه سنگ است ولی هیچ کس توجه نمی کنه این طرف ها اینجا طالبان پر است کسی نمی ماند
بله برادر عزیز، من از مزار شریف صحبت میکنم. در مزار شریف فکر کنم مزار شریف از شهرهای افغانستان نیست، نمیفهمیم در دیگه ولایت افغانستان کلاهی خود مثلا پنجی و دوی و یک افغانی کاغذی میچله، در اونجا مردم استفاده میکنم. در مزار شریف استفاده نمیشه، کسی نمیگید، اما دولت هم ارگانهای محلی یا مقامات محلی در مزار شریف در این رابطه توجه نمیکنن. شخصا ما خودم چند روز کابل رفته بودم، در اونجا 2000-3000 افغانی پنجی و دوی در دستم بود، آمدیم در مزار شریف اصلا کسی نمیگیره، هر جا میبرم نمیگیره، میگی نمیشله. نمیفهم که مزار شریف خودش کدام علاقه یک حکومت داری تا خودش پل چاپ میکنه، در دیگه ولایت های افغانستان میشله و در مزار شریف نمیشله. امیرم میخواست از طریق رادیو آزادی، رادیو شما که رادیو واقعی مردم افغانستان است، امیر مقامات دولتی برسانه اونا گوش شنوا اگر داشته باشن این معادله و مشکلات حل کنن.
سلام علیکم، من سید کریم هستم از ولایت پکتیا. من به رادیو آزادی به خاطر به تماس شدم که اینجا در ولایت پکتیا به خاطر ترویج پول افغانی با یک سلسله اقدامات صورت گرفته که از طرف افغانستان بانک دکانا مرلاک می شود و وقتی که دکانا مرلاک می شود پیش رئیس افغانستان بانک آمریت زون جنوب شرق شیرین محمد صافی که وقتی ما می رویم با ما می گه که شما 15 نفر زامنه رو بیارین که جواز دکان همچنان داشته باشد، دیگه باز وقتی که ما تضمین زامن میریم باز در وقت زمانت میگه و از ما 15,000 دکان پول دعوت میکنه. دیگه به خاطر زمین مشکل ما با شما در تماس شدیم که سایره به مرزی بالا برسنید و حل مشکل صورت بگیره. خدا حافظ.
سلام، باشنده شهر کابل هستم. رای کابل تا رای غزنی تا قندهار مثل چراغ صاف وری جور شده، دولت چرا خبر نداره؟ والی میدان وردک چرا خبر نداره؟ وقتی که فرمان میتن که نیروی خارجی از میدان وردک برای ملحدین، دوباره چرا با مردم ملکی سر کار دارن؟ آلخ نیروی خارجی هم از میدان وردک برآمد، مردم چرا میگیرن آزار میتن سرشان میبرن؟ موتورایی که شخصی ستا توسط مین ریموت کنترل یا مین خودسازی شده اونا را هدف قرار میدن، در اسلام این کارا خو نیست. از اسلام شما چرا یک وحشت جور کردین؟
آقای نظر به خود سلام، به کارکنانتان سلام. نام ناصر است از بیماروس مدنایز گای بیماری کابل. ما خو کتی از جنورها در گرفتیم، حالا شما نظر بتونید که ما چی کنیم؟ ما خو نظر داده رئیسیم هیچ کدام نتیجه ندار. ما میخواییم که نظر شما را بخواییم که ما مردم کابل چی کنیم. یک دفعه ببینید که غرم پاس بیشه که دنیا را گوشت انسان میگیره. ما با نظر خودتان انتظار هستیم آقای نظر.
شنونده نهایت عزیز، تشکر از حسن نظرتان. البته اگر ما اظهار نظر کنیم باز کار ژورنالیسم را کی بکند؟ یعنی در یک دست دو تربوز گرفته نمی شود. به هر حال امیدوار هستیم در آینده کسانی پیدا شود که در مواردی که شما آرزو دارید اظهار نظرهای خوب بکنند. ولی امروز به خاطر شما یک فکایی از دکتر صاحب یعقوب را برایتان میشنوانیم که نظر ایشان است. ایشان در موارد مسائل روز یک فکایی را در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت کردند که البته این نظر ما نیست، نظر شخص دکتر صاحب یعقوب که یک شنونده مسن ما ریسفید ما هست از کابل در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت کردند. شاید این جواب باشد به سوال شما.
السلام علیکم آقای نظر، دکتر یعقوب قربندی هستم. تو بیخی مرا از نظر انداختی در ارتباط تقدیر کردن آقای کرزی در انفجارات و در موضوع های مخرب، فقط که می صدا میکنه به شدت تقدیر کردم. من یک مثال میارم، دو نفر یک وقت جنگ کردن، یکی سری دیگه زوری کرد، وقتی که اون که عاجز آمد از اون دیگرها پرسان کردن چرا تا مخو یک مشت میزدی یک لغت خو میزدی؟ برو من در دلم چیزی گفتم که گردار که کپاندم، در دلم نه واضح بود، در دلم یک چیزی گفتم که گردار که کپاندم. گفت چی گفتی؟ من در دلم گفتم بمبو. این فقط تقدیر کردن یا آقای گرزهی به اونمو بمبو گفتن از اون میمانه. السلام علیکم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.